آدی مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی چهارشنبه 7 سپتامبر و من مرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز مسئولی بخش اخبار امروز اسکندر خواجه میرزاده با سرخط اخبار این ساعت.
در نتیجه سقوط هواپیما دسته هاکی لکوموتیو یاروسلاول به هلاکت رسیده است. بر اثر ترکش در نزد بینای دادگاه عالی هندوستان کمش 10 کس کشته شدند و حامیان حقوق رهایی خبرنگار بندی تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف را تقاضا کردند. تفسیر خبرها. وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده روسیه می‌گوید بر اثر سقوط هواپیما در نزدیکی‌های شهر یاروسلاول 250 کیلومتری شمال و شرق مسکو کمش 43 نفر به هلاکت رسیدند. هواپیمای 142 با 8 عضو اکیپاژ و 37 اعضای دسته هاکی لکوموتیو یاروسلاول پرواز داشته و اثنای سرنگون‌شوی آن فقط دو سرنشین نجات یافته است. احوال هر دو وزنین بوده است. در دسته لکوموتیو یاروسلاول مربی از کانادا و چند ورزشکار خارجی هنرنمایی می‌کردند. رئیسی اتحادیه هاکی روسیه ولادیسلاو تریتیاک با خویشاوندان و هواداران دسته لکوموتیو یاروسلاول تعزیه بیان کرد.
Мы выражаем соболезнования и в первую очередь, конечно, семьям погибших и, конечно, клубу Ярослава.
طبق گزارش رسانه‌های روسیه، هواپیما در مسیر یاروسلاول مینسک حرکت داشت ولی در آغاز پرواز در مسافه 2 کیلومتری از فرودگاه یاروسلاول پاره پاره شد. یک منصبدار والامقام هندی میگوید که امروز بر اثر ترکش در کنار بنای دادگاه عالی این کشور در شهر دهلی نو کمش 10 نفر به هلاکت رسیدند. وزیر کارهای داخلی ایرکا سینگ به تلویزیون محلی گفته است که مواد ترکنده را در داخل یک کیف یا خود پرتفل پنهان کرده بودند. در این حادثه کمش 45 کسی دیگر جراحت برداشتند. حامیان حقوق روزنامه‌نگاران تقاضا کردند که خبرنگار بندی نشریه نور زندگی تا زمان برگزاری محاکمه از زندان رها گردد. در عرفه روز همدلی روزنامه‌نگاران 8 سپتامبر، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان معروف با نام نانسمیت و سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز اظهارات پخش نموده توجه پرزیدنت تاجیکستان را به قضیه محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگار نشریه نور زندگی در ناحیه اشت جلب کردند. رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان نوریدین قرشیبایف میگوید
محمد یوسف جنایتی صادر نکرده است که باید در محبس باشد. به همین خاطر بار دیگر و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرفه روز بین المللی همراهی روزنامه‌نگاران از جانب گزارشگران بدون مرز و از جانب انجمن خود مراجعه کرده.
حامیان حقوق روزنامه‌نگاران از پرزیدنت تاجیکستان خواستند که به محاکمه عادلانه پرونده اسماعیلوف کمک کند. در پی نشر اخبار درباره شکنجه، نیروهای بین المللی تحت رهبری پیمان ناتو انتقال محبوسان به یک عده زندانهای افغانستان را متوقف کردند. سخنگوی نیروهای بین المللی زیر رهبری ناتو در افغانستان یا خود ایساف کارستن جاکوبسون تصدیق کرد که انتقال محبوسان متوقف شده است.
We have stopped the transfer of
ما به حیث یک عمل احتیاطی انتقال محبوسان به بعض زندان ها را باز داشتیم. ما انتظاریم و می دانیم که سازمان ملل متحد در این باره گزارش خواهد داد. ما می خواهیم این گزارش را تحقیق کنیم. به وجه عموم انتقال محبوسان متوقف نشده است، اما به بعض زندان ها باز داشته شد.
خبرگزاری بی بی سی با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد که احتمالاً روزهای نزدیک نشر خواهد شد می نویسد در بعض زندانهای افغانستان محبوسان موردی لطوکوب، ضربه نیروی برق و تهدید تجاوز به ناموس قرار می گیرند. ایران 4 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر را در محبس شهر جنوبی کرمان به دار آویخت. این خبر را امروز روزنامه شرق به تب رسانده است. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به گزارش ها در رسانه ها و اظهارات مقامات ایرانی نوشته است که در دوام سال روان در جمهوری اسلامی کمش 184 نفر اعدام شدند. بنابر معلومات رسانه ها سال گذشته در ایران 179 نفر اعدام شده بود، ولی سازمان های دیدبان حقوق بشر می گویند که در ایران شماره واقعی اعدام شدگان بیشتر است.
تشکر زیاد. مسئول بخش اخبار امروز همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده بود و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به آزادی.org، سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، نشر جانبسته مجله شامگاهی چهارشنبه 7 سپتامبر و در این برنامه باید از همه پرسید: اعتراض روشنفکرانی تاجیک و قرار تمدید زمان حضوری پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، معامله حتما شده از شارح نظامی روس پیرامون توافقات حاصل شده بین مدودف و رحمان، جای کار میخواهیم، شکایت معلولان خاتلان از روزگار تنگ و از بیکاری، خوش آمد کی را خوش نمی آید، اوج فرهنگ تملق در معرکه های جشن تاجیکستان و چی خوبتر بود بلندترین پرچم دنیا یا یک کارخانه، جشن استقلال تاجیکستان از نگاه مردمی عادی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یک گروه روشنفکران تاجیک در بیانیه تحت عنوان استقلال را پاس بیداریم علیه توافق دوشنبه و مسکو در مورد تا 49 سال دیگر تمدید کردن زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان اعتراض کرد. آنها خواستار به معرض رای پرسی سراسری گذاشتن این مسئله مهم شده اند. دوشنبه قبلا برای این پایگاه از روسیه 308 میلیون دلار پول اجاره میخواست، ولی اخیرا ضمن بازدید رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف با تمدید زمان حضور پایگاه نظامی آن کشور تا سال 2063 رضایت داد. تفصیلات موضوع در گزارش مرزانبی خالصاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مقامات حکومت تاجیکستان در مورد بیانیه گروهی از ژورنالیستان و روشنفکران تاجیک که مخالفت خود را به ادامه حضور نظامی روسیه در تاجیکستان اعلام داشتند، هنوز پاسخ رسمی ندادند. یک مقام ارشد وزارت دفاع تاجیکستان گفت که این تصمیم سرفرمانده عالی نیروهای مسلح تاجیکستان امام علی رحمان است و وزارت دفاع تاجیکستان تا زمان آغاز گفت‌وشنید هیئت‌های دو جانب ضرور نمی‌شمارد که این مسئله را شرح دهد. در بیانیه روشنفکران تاجیک که در اینترنت به نشر رسیده است، استقلال را پاس بداریم عنوان داشته، اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه درباره تمدید 49 ساله حضور حربی روسیه را ضربه سنگین بر پیکر استقلال تاجیکستان شهر داده، تاکید کردند که جناب مدودف باید برای ایراد آن سخنان تحقیرآمیز از مردم تاجیکستان رسما عذرخواهی کند. به این خاطر این روشنفکران تاجیک پیشنهاد میکنند که در مورد تمدید مهلت 49 سال پایگاه نظام روسیه رضایت جامعه تاجیکستان فهمیده شود و در این راستا یک همپرسی برگزار کرده شود. نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های آزاد تاجیکستان، یکی از مؤلفان این بیانیه، با اشاره به تصمیم تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان میگوید که دو پرزیدنت به این خلاصه آمدند که هر دو در برابر انتخابات‌های ریاست جمهوری در کشورهای خود قرار دارند و این حق را ندارند که برای 49 سال آینده تصمیم بگیرند.
منظور ما این است که رئیس جمهوری که برای یک دوره معین انتخاب شده است، حقوقی خطی بطلان کشتن به تقدیر نسل‌های منبعده ندارد.
اما معاون پیشین وزارت دفاع تاجیکستان جنرال عبدالله حبیبوف میگوید که برای حل مسائل مهم جامعه رفرندوم ضرور است، ولی سؤال حضور ادامه دار پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان کاملا مسئله دیگر است.
البته تصور کنید که اگر بعد نمیشد، در این سال از ازبکستان خیلی حمله ها خیلی تهدیدهای زیادی نسبت ما سر میزد، لیکن خوشبختانه بودن بعضی روسیه این امکانیت را به آنها نمیدهد. در آخر شرطنامه ای که به امضا میرسد همین نوشته میشود که در حالتی که یک طرف اگر دیگر فکر پیدا شود و وی میتواند حقوق دارد که طلبات خود را پیشنهاد کند و این شرطنامه میتواند بیکار شود.
مؤلفان اظهارات اشاره میکنند که سیاستمداران روسیه در شرح تهدیدها به امنیت تاجیکستان زیاده روی کرده، از موجودیت مهاجران تاجیک در روسیه به حیث شانتاژ سیاسی استفاده میکنند. ولی کارشناس شعبه سیاسی و اتنوپلیتیکی مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف میگوید که 100% از گروه روشن فکران پشتیبانی میکند و کلا مخالف حضور پایگاه نظامی خارجی در تاجیکستان است.
در اطراف قواهای خارجی همیشه گروه‌های مخصوصی که می‌خواهند سیاست تاثیر رسانی دیگر دائم متحد می‌شوند و حتما با وضعیت تاثیر می‌رسد. خیلی شما جنگی همون شهروندی خدمت نظریاتون بیاد هم سیاست در اطراف همون 201 دیویزیون می‌گذرد.
همینطور سمیدین دوسوف از جمله روشنفکران مخالف حضور پایگاه نظامی روسیه میگوید که وضع حال حاضر تاجیکستان نشان میدهد که هیچ ضرورتی برای حضور پایگاه نظامی روسیه در بیرون از مرزهایش که در قلمرو تاجیکستان حضور دارد جای ندارد. وی میافزاید که آسیب پذیری حکومت امام علی رحمان در مطبوعات روسیه بازتاب نادرست یافته است که گویا تهدیدهای از افغانستان یعنی طالبان و قاچاق مواد مخدر، افرادگرایی مذهبی، تهدید از سوی ازبکستان، احتمال درگیری های داخلی دلایل برای حضور پایگاه نظامی روسیه می باشد کاملا مغرضانه و هدفمندانه است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض یک گروه روشنفکران تاجیک به تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان. طرح این نهایی چنین سازشنامه باید تا بهار سال آینده تهیه شود، ولی بلکه تحلیلگران میگویند مسکو توانست دوشنبه را دست و پا ببندد و در شرایطی قرار دهد که از دعوای 308 میلیون دلار پول اجاره برای این پایگاه دست بردارد و به فرق از سال 2004 این بار بدون کدام امتیاز جدی از آن جانب به همه شرط های مسکو تن دهد. اما این توافق بین دوشنبه و مسکو در کدام زمینه حاصل شد؟ دوشنبه از مسکو در عوض پایگاه چی میخواست و در نهایت چی گرفت؟ آیا معامله های سیاسی نیز در پشت پرده مذاکرات این مسئله صورت گرفته یا خیر؟ با این سوال ها رفتیم به صحبت ولادیمیر موخین، شارح نظامی روزنامه نزویسیم گزیت چاپی مسکو.
من سیاست روسیه جهت تحکیم حضور نظامیش در تاجیکستان را درست می شمارم. از این قلمرو به روسیه موجی عظیم مواد مخدر می آید. رئیس نارک کنترل روسیه ایوانوف به من گفته بود که او جانبدار بازگشت مرزبان های روس به مرز تاجیکستان با افغانستان است. اون 300 مشاور ما در آنجا کافی نیست. اما چرا رحمان به تمدید زمان حضور پایگاه و آن هم برای نیم عصر راضی شد؟ چون که روسیه ارتش تاجیکستان را تامین سلاح می کند. روسیه سربازان تاجیک را تعلیم می‌دهد.
اما ولادیمیر میگویند که روسیه معمولاً تسلیحات کهنه و فرسوده‌اش را به تاجیکستان می‌دهد.
در جریان سفر مدودیف در دوشنبه در حضور او قریب 1000 تکنیکای نظامی پایگاه 201 ارتش روسیه به جانب تاجیکستان سپرده شد. این علامت پایگیرانه تامین سلاح شدن ارتش تاجیکستان از سوی روسیه است. این ارتش با اسلحه دیگر جنگیده هم نمیتواند، چون با سلاح‌های روسی عادت کرده است و این اسلحه قابل اعتماد و برای رفع هر نوع تهدید نظامی در جبهات جنگ‌های احتمالی در آن منطقه کارآمد است. این 1000 تکنیک از جمله از تانک ها عبارت بود و ارزشش هم چیزی در دورو بر 1 میلیارد دلار گفته می شود. یک تانک نو روسی از 12 تا 40 میلیون دلار است. اون چی که ما با تاجیکستان دادیم برای آن کشور و آن منطقه تسلیحات موثر به شمار می آید. این هم حاکی است که خطر بی ثباتی در تاجیکستان و آسیای مرکزی وجود دارد و با رفتن نیروهای آمریکا از افغانستان تهدید چنین بی ثباتی خواهد افزود و در پاسخ باید توان نظامی تاجیکستان و روسیه نیز تقویت یابد. رحمان همین دلایل گذشت کرد و از ادامه سودا بر سر پول اجاره برای پایگاه روسیه دست کشید. فکر میکنم روسیه نیز در مقابل با گذشت‌های روسی خواهد شد.
آیا روسیه با بازگشت مرزبانانش به مرز تاجیکستان و افغانستان در آینده هم اصرار خواهد ورزید؟
اگر قاچاق مواد مخدر بیشتر شود و اگر با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان باز هم طالبان ستیزجو به قدرت برسند و وضع آنجا به تاجیکستان و کشورهای دیگر این سوی آمو تاثیر گذارد، فکر میکنم امام علی رحمان خود خواهد خواست که مرزهایش را روسیه و کشورهای دیگر حمایه کنند، چون در اوایل سالهای 1990 که در مرز تاجیکستان و افغانستان نیروهای مشترک حامی صلح مستقر شده بود.
سر و صداهایی هم هست که شاید یک اسباب معامله اخذ رضایت مسکو به تمدید نوبتی زمان حکومت خود امام علی رحمان در بهای تمدید زمان حضور پایگاه باشد. تا کجا این فرضیه می تواند واقعیت داشته باشد؟
چرا روسیه باید در امور داخلی تاجیکستان دخالت کند؟ رژیم های یکتازی حاکمانی که آغاز حکومتشان هنوز از عهد شوروی است فقط رژیم رحمان نیست. نورسلطان نظربایف در قزاقستان، اسلام کریموف در ازبکستان و یا سلاله علیف ها در آذربایجان ده ساله ها باز در سر قدرتند. روسیه معمولا به چنین مسائل دخالت نمی کند. رحمان روسیه را قناعت می دهد مسکو با او مذاکرات و معامله کردن می تواند و طوری از نتایج مذاکرات مدویدف و رحمان برمی آید، مسائل جمع شده را با او می توان با موفقیت حل کرد.
تشکر. ولادیمیر مخیم بود، شورای نظامی روزنامه نزویسیمه گازیت چاپی مسکو در مهمانی رادیوی آزادی با گفتگوی پیرامون جزئیات سازش دوشنبه و مسکو پیرامون تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه مجله شانگوهی دومه گزارش از تاجیکستان، بیش از 500 معیوب و حدود 1000 نوبینا در بلات خطلان از وضع مشکل خود در زمینه ایجاد کار و معیشت روزگار شکایت کرده اند. آنها میگویند با وجود داشتن کسب و تخصص نمیتوانند جای کار با معاش مناسب پیدا کنند. به وضع افراد معلول در جنوب تاجیکستان در یک گزارش خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده پرداخته است.
سازمان معلولان شهر قرغان‌تپه را بیکاری بخشی اعظمی اعضای این سازمان که دارای هنرهای مختلف و صاحب تخصص هستند نگران کرده است. فعلا شماره اغلبی معلولان شغل ندارند و بعضی آنها ناچار دست به گدایی میزنند. به ادعای برخی از افراد معلول، مقامات رسمی کشور در راه مساعدت به کاهش میزان نادارایی بیکاری میانی معلولان و حفظ سیاتی آنها تلاش های کافی به خرج نمی دهند. سلیم بابا مرادو بازنشسته از شهر قرغان‌تپه می گوید پسری او صرف نظر از اینکه معیوب گروه دوم است معلومات عالی اقتصادی دارد، اما به گفته او پسرش در هیچ یک کارخانه دولتی و خصوصی برای خود جای کار پیدا نکرده است. بابای سلیم می گوید تلاش های ناموفقانه پسری معیوبش برای جستجوی کار او را دل سرد و خلوت نشین کرده است.
کار نیست که کار کنند. کار باشه البته موافقه خودش کار باشه کار میکنند. موافقه خاندر خودش، موافقه قوت خودش. کار که نیست مجبوره خاندرش دیگه چی کار کنند.
این هم در حال است که بر اساس اطلاع سازمان های حفظ حقوق معیوبان تقریبا 25 درصد افراد معلول کشور دارای معلومات عالی و ذهن قوی بوده برای رشد جامعه میتوانند سهمی نظر رس گذارند. خال محمد تنگنیف رئیس جمعیت نابینایان شهر دوشنبه میگوید
همون مردمی که یک نقص دارد از جهت جسمانی، او نیز انسان است، او نیز مهارت دارد، او نیز استعداد دارد و جوش میزند اون مهارتی که او در داخل خود دارد. تنها او را دستگیری نمودن و شرایط مهیا کردن به او لازم است.
در همین حال جمعیت نابینایان منطقه قرغان‌تپه ولایت خطلان میگوید از 950 عضو این سازمان کمتر از 10 درصد معلولان نابینا در وادی بخش با شغل دائمی یا موسمی تامین بودند. یار دونایف رئیس جمعیت مذکور میگوید با این وجود که بخشی اعظمی معلولان نابینا هم توان کار کردن در کارخانه و مؤسسه ها را دارند، در اکثر موارد کاردهان از قبول آنها خودداری میکنند.
مؤسسه ها ادمای گروه یکم دیما در پشی کاغذش که می نویسند که این تور دست پسوبین کارده قبول نمیگیرند.
به ادعای سازمان معلولان شهر قرغان‌تپه حالا بیش از 5000 معیوب این سازمان هم قابل کار بوده، اما مقامات اداره های دولتی با هر درخواستی آنها را برای پذیرفته شدن به کاری با مزد رد میکنند. این هم در حال است که به گفته عبدالصمد باباجانوف رئیس جمعیت معیوبان شهر قرغان‌تپه، شرکت و کارخانه ها در صورت قبول افراد معیوب به کار از لحاظ مالی هم درآمد شایسته خواهند داشت.
ما هم بیشتر دلمون میکشد که معیوبی که چشم راست باشن و همون صاحب کار باشن. 3% کارخانه وفق قانون دولتی تاجیکستان باید معیوب کار کنند. اگر کارخانه 50% معیوب باشه پدخواد نرو گذارن، لیکن خیلی تشکیلات محسن نیست.
با این همه دست کوتاهی و نفقه پولی ناچیز معیوبان را وادار کرده است به جستجوی واسطه های درآمد مالی برآمده، ضرورت کار و زحمت خود را برای رشد جامعه ثابت سازند. طبق آمارها فعلا شمار افراد معلول که در تاجیکستان به سر میبرند به 150 هزار نفر برابر بوده، معاش بازنشستگی معلولان حداقل 80 و حد اکثر 160 سومانی معادلی از 16 تا 35 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
موضوع تاجیکستان را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. اما معرکه های سالگرد بیستم استقلال تاجیکستان یک میدان تملق‌کاری مقامات شده از برخی منصبداران حتی در پرده تلویزیون روی راست لب به خوش آمد می کشایند. تعریف و توصیف و به آسمان برداشتن خدمت های رئیس جمهور هم دیگر به یک رکن حتمی رسمی گشایش هر یک انشاءات جشن تبدیل یافته است، به حدی که حتی کارخانه با سرمایه خصوصی و خارجی ساخته شده را نیز همچون محصول زحمت های امام علی رحمان معرفی می کنند. چند چونی های این موضوع در گزارش عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار ما در دوشنبه.
پرزیدنت تاجیکستان سزاوار است که به کتاب گینس وارد شود و در دنیا مثل او دیگر پرزیدنت نیست و تا آخرین لحظه حیات دستور و هدایت های او راهنمای زندگی ما خواهد بود. این نکته ها از سخنرانی محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی نفر دوم در سطح رهبری تاجیکستان است که شام 6 سپتامبر به هنگام افتتاح فعالیت یک مؤسسه در پایتخت صدا داده و از طریق شبکه های تلویزیونی کشور منتشر شدند.
در برابر دیگر دستاوردها فعالیت پرزیدنت ها را نیز وارد می کردند. به شبه فعالیت پرزیدنت مملکت ما در سرخط این کتاب با حرفای زرین نوشته می شد.
محمد سعید عبیدالله این توصیف و ستایش ها در حق رئیس جمهور را در حضور خود رئیس جمهوری بیان کرد. از این جهت است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که این حرف ها نه همیشه صمیمی و صادقانه گفته می شوند، بلکه چنین طرز مراجعت به رئیس جمهوری از طرف مسئولین و منصبداران دولتی که همکنون به حکم یک سبقه در آمده است بیشتر از روی تملق و چوب پلوسی صورت میگیرد. مرات محمدشایف محرر نشریه از پلوس میگوید رواج تملق‌کاری در بین منصبداران و شخص اول به جهت نیست، زیرا آنها با این وسیله میخواهند اشتباه و خطاهای خود در فعالیت کاریشان را پنهان کنند.
در واقع تملق‌کاری خیلی زیاد شده است. من فکر میکنم هر یکی این منصبداران تملق‌کاران بلند مقام در خود احساس بی صلاحیتی، کمبود و نقصان میکنند و با تملق‌کاری خود این همه خطایی هایشان را مثل که پنهان میدارند. حالا در ما این کار با یک آزمون شباهت دارد و هر منصبدار میکوشد که از منصبدار دیگر بیشتر تملق‌کاری کند.
اما این حال با نظر و از فعالان سرشناس حقوق بشر در تاجیکستان رواج تملق و چاپلوسی در بین منصبداران تاجیک را مربوط موقع گیری خود همان نفری بلندپایه در برابر چنین طرز مناسبت با خود می داند.
عموما یک نفر را اعلان کردن ترینی تو از همه نغزی این تحقیر دیگران است. من باوری دارم که اگر بلندپایه بگوید که من نمیخوام که نسبتی من این گپ ها رو بگویید، عموما تملق رو بس کنید و غیره، دیگر این نمیشود.
با این حال برخی دیگر از کارشناسان از جمله ظفر صوفی سردبیر هفتنامه آزادگان چنین اندیشه دارد که برای اوج و رونق تملق و تملق پیشگی در میان منصبداران تاجیک نظام موجود زمینه فراهم آورده است.
چون تصمیم نهایی از جانب یک شخص هست، به نظر می رسد که زیر دستای این شخص به این نتیجه رسیدند که باید که به شخص اول یا که به همون بگیم رئیس جمهور خوش آمد گویند و از طریق چاپلوسی و خوش آمد گفتن اون ضعف و ناتوانیه که خودشان دارند را پنهان کنند و به جای برسند، یا اگر در جای رسیدن در منصب رسیدن اون منصب نگاه دارند.
با این حال کارشناسان و تحلیلگران میگویند تملق و چاپلوسی در جامعه های مثل جامعه تاجیکستان تا زمان ادامه خواهد کرد که زمام دولت به دست یک نفر به دوره های طولانی ادامه یابد و زمان مشخص و ثابت و استوار و تغییر نیابنده برای نفر اول شرایط برای تملق و تملق کاری را در جامعه از بین خواهد برد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوج اعلای تملق در مراکز جشن تاجیکستان. البته در این شب و روز رسانه‌های رسمی این کشور همه مالامال توصیف دستاوردهای تاجیکستان در 20 سال است که از کسب استقلالش می‌گذرد. اما برای مردم عادی این 20 سال چی داد؟ آیا این مردم در این شب و روز تا کجا روحیه ایدونه دارد و چرا برخی از آن گله می‌کنند که چرا دولت تاجیکستان با جای بلندترین پرچم دنیا برای مثال برای مردمش کارخانه نمی‌سازد که جای کار بیابند؟ تاثیر 20 ساله استقلال بر زندگی مردم عادی را در یک گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در چند نمونه برشته تحلیل کشیده است.
وقتی از تلویزیون شروع هم همه جشنی با شکوه 20مین سالگرد استقلال به اطراف پهن می شود و بر فضای شهر موشک های رنگارنگ پرواز می کنند و صدای موسیقی شاد می آید، قربانگل را حسرتی به آخر فرا می گیرد و می خواهد همراه همه شادی کند، اما رقصیدن با دل پر از غم مشکل است. ساکن کلاب قربانگل قاسمو متاسف است که در چنین روز دولت به چی قیمت به دست آمدن استقلال و خاطره قربانیان را فراموش کرده است. وای میگوید
برادر عزیز مهربان با نام قاسم فرشید پیدا شدم. سینا 4 تا سگرونا بچه از کلون شدن، طالب علم عالی شدن. خاصی که برادر ما در مبینی که افسوس میخوریم که ما تنها فرزند اون خود همونو با یک حالت فراموشی برافتن. ما افسوس میخوریم که خود شتویش میکنیم همین دوره را، لیکن چرا این دوره به دست اومد و را شتویش هم نمیکنیم و یادم نمیاریم.
قربانگل قاسم و حالا سرور یک بنیاد نجات کودکان در کلاب است و به ده ها کودکان به پرستار و از خانواده های کم بضاعت کمک میکند. چی باعث شد که خانم قاسمو به بنیاد این فاند دست زد؟ با گفته ایوی در سال 1994 پرزیدنت رحمان در کلاب در مجلس شرکت داشت و وی از جای برخاست و گفت کجاست شوهر و فرزندان ما و فرزندان آنها را کی نگاه بین میکند؟ این بود که خانم قاسمو را از تالار مجلس بیرون کردند و همان روز از منصب دولتی نیز محروم شد. محض چنین عمل او را وادار کرد تا به تأسیس فاند اجتماعی نجات کودکان در این منطقه تاجیکستان اقدام کند. خانم قاسمو نیت دارد که یک بار دیگر با رئیس جمهور تاجیکستان روبرو شود تا به پرزیدنت بگوید که سازمان های غیر دولتی نیز در رشد جمهوری و تربیه کودکان سهم زیاد دارند و چرا رئیس جمهور با رهبران این سازمان ها ملاقات و خدمت آنها را قدر نمی کند. این بود گله یک زن، یک شهروند که در دو زمان دوران شوروی و استقلال بسر می برد. اما هم نسبی او در شهر دوشنبه لیلیا قاسمو زاده دوران استقلال است که به قول خودش حوصله تجلیل از استقلال را ندارد.
من طبعی خوشی ایدانه ندارم، برایم فرق ندارد روزهای عادی و جشنی. من در تشویش روزگار هستم. دیپلم دانشگاه را گرفتم ولی جای کار پیدا نکردم. من به تفاوتم با پرچم بلند جمهوری که جوانانش با هر راه و واسطه تلاش میکنند از این جمهوری به خارج روند. در این جمهوری که غرق فساد و جورابازی است، همه اقدام و تلاش بیفایده است.
با اعتقاد لیلیا جوانان تاجیکستان پس از ختم دانشگاه برای مردکاری به روسیه می روند. در حالی که دولت تلاش میکند استقلال را با شکوه‌تر از دیگر کشورها جشن بگیرد، سرول باید مردمش به خصوص جوانان را به کار تامین کند. نه تنها این دو بانوی هم نسب بلکه چند از دیگران نیز میگویند جشن استقلال زمان با عید آنها نیز تبدیل خواهد یافت که میوه شیرین آن را بچشند و زندگی راحت و آزاد داشته باشند. به اعتقاد محیای مظفر دانشجو از شهر دوشنبه، با وجودی که دولت برای تجلیل 10 میلیون دلار پول بودجه را صرف میکند، به علاوه یک ماه است که دانشجویان، خوانندگان و آموزگاران از کار واقعی خود مانده، وقتی پرقیمت خود را به جشن دریغ می‌دارند. توجه به سرنوشت آدمان عادی و فکر و اندیشه آنها نشان می‌دهد که مناسبت به عید استقلالیت در 20مین سالگرد آن به علت بدون حل ماندن مشکلات اجتماعی آنها و نگرانی‌هایشان از آینده یکسان نیست و کناره‌جویی و بی‌توجهی نیز بخشی از روحیه روزهای عید را تشکیل می‌دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، ما با این مطلب رسیدیم به پایان مجله شنگاهی چهارشنبه 7 سپتامبر. گفتگوهای شنگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. اما من مرزای سلیمپور مجری گفتگوهای شنگاهی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
نمیشه کسی دیگره به جایت وای 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 نمیشه هیچ کسی مثل چناره که با دلم کردرشه نرب نرب که این دیگه تیکه 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 میشه روزه که سفر کردی یک روز بهاری رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری میپرسم از این دنیا ای وای نشانت بازای بیمانم باز جانم را به جانت ار نه آی پیشم با تو قهری میشم گر نه آی پیشم با تو قهری میشم آی لبی تو گلی اناره دل من بقراره لبی تو از لبانم یک بوس قهر داره تو برای قلب عاشق یگانه ترین دوایی آه چی کنم که گاهی کم بخوایی سفر کردی یک روز بهاری رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری میپرسم از این دنیا ای وای نشانه
رادیوی آزادی تقدیم میکند برنامه